ساعت 13 اینجا رادیو جوان، وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم، شنونده های نازنین شبکه رادیوی جوان. توی فصل سرما به سر میبریم و طبق گفته که هواشناسی هوا سردتر هم میشه. توی این فصل لطفاً مراقب هموطنانی باشید که از نعمت لباس گرم بی بهره یا کم بهره هستن. ممنونم که روی موج اف ام ردیف 88 هستید. در این لحظه خط خبر رادیو جوان با شما.
بازار پرسود ایران، بازاری که اروپایی ها نمیتونن ازش چشم بگیرن.
میخواییم تجارت آزاد با ایران داشته باشیم. تجارت ما فقط در صادرات منحصر نشده.
ای مخواه 3 تومن میمونه براش. 3 تومن چطوری فنداسیون ببنده، چطوری آزاد بشه؟
24 ساعت یک بار 50,000 تومن توسط دوربین ها دارن.
تولید کنندگان و مسئولان اگر دیر به جنبن بازار داخلی.
خط خبر.
سلام به همه مردم ایران، چهارشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. چه حالی بهتر از روز اول ربیع و نشاطی که در بین هممون هست. ایشالله که ماه ربیع برای هممون پربرکت باشه، پرتلاش باشه و با امید به زندگیمون ادامه بدیم. ساعت 13:31 است. اگر دوست داشتید میتونید تا هولوش 30 دقیقه آتی با ما باشید در خط خبر. هشتمین روز از آبان ماه زیبا رو پشت سر میگذاریم و 30 اکتبر 2019. من صادق علی خانی هستم، همراه خانم احمدوند.
منم سلام میگم به همه شنونده ها. امیدوارم که امروز هم مثل همیشه خط خبر رادیو جوان رو همراهی کنم
ان شاء الله. و جناب ناصر یوسفی
سلامت باشید. 8898 شما مبارک باشه.
به به، ما فکر نمی‌کردیم اینقدر رونده. ممنون که گفتید. رویدادهای متفاوتی رو خدمت شما شنونده‌های محترم خواهیم گفت. دو مهمان تلفنی ویژه امروز داریم، هر دو از محققان گل کشورمون هستن، از دانشمندانمون هستن. بارها گفتیم صدای این دانشمندان از طریق موج اف ام شبکه رادیویی جوان به گوش شما قراره که برسه و بدونید که در موج علمی کشور چه کارهایی رو انجام میدن. بسته‌های خبری خانم احمدوند هم آماده است. خانم هادیان گزارشگر خط خبر هم امروز در حیات دولت حضور داشتن، برای ما از حال احوال اونجا خواهند گفت.
خط خبری هر روز رو اینجا پیگیری کنید.
خبرهای داغ در خط خبر.
همین اول برنامه بریم سراغ جناب ناصر یوسفی و مهمان تلفن.
خدا رو شکر ما نفر اول بودیم امروز.
بله آقا، شما همیشه اولی.
این دغدغه از بین رفتن جنگل ها و استفاده از کاغذ و بازگشت کاغذ به دوره و دوره تسلسل تولید، دغدغه ای که همه دارن برای اینکه جنگل ها در واقع ریه های دنیا هستن. اگر یادتون باشه چند وقت پیش بود جنگل های آمازون مشکل پیدا کرد. دانشمندان جوان و محبوب و دانشمند ایرانی در واقع دارن یه فکر میکنن در این مورد که جنگل ها کمتر آسیب ببینن از سبب استفاده در تهیه کاغذ و مقوا. بله، ساخت کاغذ از مواد معدنی. آقای اردشیر خمسیان اتفاق پشت خط هستن. سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون.
خب توضیحات رو بفرمایید جناب آقای خمسیان کامل که چی هستین، یعنی چی مگه میشه از مواد معدنی کاغذ ساخت؟ آقا
عزم به حضورتون، قبلا همونطور که میدونین کاغذهای عادی از درخت و محیط زیست استفاده میشد.
بله.
یه ایده ای که حالا تیم ما داشت این بود که بیایم از مواد معدنی تو ساخت کاغذ استفاده بکنیم. همونطور که میدونین ایران یکی از اون کشورهایی هست که مواد معدنی سرشار، یعنی اینکه ما تو دنیا
بله.
جزو سومین کشوری هستیم که حالا مواد معدنی مثل آهک‌ها در اختیار داریم.
بله.
تیم ما اومد با استفاده از آهک و یه سری مواد پلیمری کاغذ درست کرد به نام کاغذ معدنی.
بله.
این کاغذ یه سری ویژگی‌هایی داره نسبت به کاغذ عادی که خدمتتون بگم که
بفرمید.
مثلا اگه کاغذ عادی داره از محیط زیست و درخت استفاده میکنه، ما میایم از مواد معدنی استفاده میکنیم.
بله.
انرژی که مصرف میشه در مقایسه با کاغذ عادی که کاغذ سلولوزی نام داره به مراتب کمتره.
بله.
و همچنین هزینه تمام شده کاغذ ما به مراتب کمتر از کاغذ عادی سلولوزی هستش.
یعنی کیفیتش حال هواش مثل همین کاغذ درختیه، سلولوزیه؟
ببینید کیفیتش خیلی بهتر از اون کاغذ عادی در میاد. اگه در دست کسی باشه، هم اون احساس اون لطافتی که خود کاغذ داره و ویژگی هایی که داره، مثل اینکه کاغذ ما پاره نمیشه. آه. کاغذ ما ضد آبه. کاغذ ما میتونه به مراتب بیشتر از اون کاغذ عادی عمر بکنه و حتی اون بحث چاپ رو اگه در نظر داشته باشیم، مواد چاپی که روی کاغذ ما استفاده میشه مراتب کمتر از کاغذ سلولوزی هست که
یعنی همه جانبه بهره‌وریش درجه یکه. خب خدا رو شکر، حالا تو چه مرحله‌ای هستید الان؟ تجاری سازی شده نشده؟ استقبال شده از کارتون؟
تجاری سازی انجام میدین و خدا رو شکر تونستیم به اون تکنولوژیش دست پیدا بکنیم. یعنی این کاغذی که حالا به عنوان کاغذ معدنی هست تو دنیا، ما تقریبا میشه گفت پنجمین کشور هست که وارد این صنعت شدیم و تکنولوژیش اصل قضیه هست. حالا ممکنه کاغذاشو بتونن شرکت مختلف تو خارج از کشور میفروشن به عنوان محصول، ولی تکنولوژیش رو در اختیار کسی قرار نمیدن. حالا تیم ما تلاش کرده که بتونه با اون روی کرده دانش بنیانی که تو کشور حاکمه، بتونیم که کاغذ معدنی اونا با استفاده از همون تکنولوژی به دستش بیاد.
خب بعد این از نظر آلودگی زیست محیطی وقتی که برمیگرده به طبیعت، مثل کاغذ معمولی زمین میتونه اونو هضم کنه یا اینکه نه؟
ببینید 100% کاغذ ما زیست تخریب پذیره. یعنی اینکه اگه تو محیط آزاد بمونه، با اینکه مواد پلیمری استفاده شده و مواد معدنی، ترکیباتش جوری هست که بعد از 3 سال که توی محیط آزاد قرار بگیره تقریبا تخریب پذیره.
خیلی عالی. الان به فکر میکنید چه زمانی طول بکشه تا ما برسیم به مرحله تجاری و در واقع بتونیم جنگل‌ها رو نجات بدیم؟
خب این دغدغه همه ما هست که این جنگل‌ها رو ما بتونیم به عبارت محیط زیستمونا بهبود بدیم. و اینکه حالا ما داریم کارهای تجاری سازیش انجام میدیم. خوشبختانه با این محصولی که ما رسیدیم بهش، این پیشینه 5 ساله داره که ما این کارو انجام دادیم. رسیدیم به اینجا، تونستیم که حالا یه سری افراد جذب بشن بهمون، بتونیم این کارو صنعتی بکنیم. ولی خب نیاز به حمایت داریم. یعنی اینکه ما نیاز داریم که دولت بتونه از ما حمایت بکنه.
خب یعنی الان بخش خصوصی کسی پیدا بشه، شما چه مدت اون شخص خصوصی رو، اون سرمایه گذار خصوصی رو به بهره وری میرسونید؟
ببینید ما تیممون آماده هست. فقط این که ما نیاز داریم به سرمایه که بتونیم تجهیزات لازمش خریداری بکنیم و تقریبا بتونیم توی 6 ماه آینده اول محصول بدیم.
خیلی هم عالی. سپاسگزارم جناب آقای اردشیر همسیان اتفاق، ساخت کاغذ از مواد معدنی. آقای همسیان.
همسیان. بله.
بله بله. انشالله که موفق باشید و براتون آرزوی توفیق و سلامت داریم. انشالله که هر عزیزی که شنیده باشه دغدغش محیط زیست و پیشرفت کشور باشه، در واقع با شما تماس بگیره و انشالله ما 6 ماه آینده شما رو بازم در این برنامه در واقع صداتون رو بشنویم و یه خبر خوشی بشنویم که عملیاتی شده انشالله کار.
انشالله.
ممنونم. خدا
حافظ. خیلی ممنون. متشکرم. خدا حافظ.
خانم احمدوان چه خبر؟
بله، تا دیروز یعنی هفته آبان ما در هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت بودیم و باید بگیم که کبد، کارشناسای حالا پزشکی میگن یکی از مظلوم ترین اعضای بدنه، تا بخش عمده ای از اون از بین نرفته هیچ علامتی از خودش نشون نمیده و زنگ خطری هم متاسفانه نداره تا وقتی که اون مرحله آخر و سیروز کبدی برسه.
کبد چرب هم چقدر مد شده؟
آره دیگه، تو بین جوان هم خیلی زیاد شده.
هر جا میگن کبد چرب، شرایط زندگی، عدم تحرک یکی از عوامل بسیار موثر تو این قضیه است.
خود همون تغذیه، سبک زندگی که داریم، سبک زندگی نادرست البته.
بله.
و اینکه باید بگیم که دومین قاتل عفونی در جهان بیماری های کبدی محسوب میشن. کبد هم برای شنونده ها بگم که کارخانه سمزدایی از خون هست و بسیاری از هورمونا در کبد حالا تولید میشه و نقش مهمی داره کبد، واسه خیلی هم پس اهمیت پیدا میکنه که ما ازش حفاظت بکنیم و هپاتیت های مثلا آ و بی و سی که خیلی معروف هستن رو مبتلا بهش نشیم. حالا یه بخش آماده است که کارشناسان پزشکی بیشتر در مورد کبد و بیماری کبد صحبت میکنن.
هیچ اطلاعی ازش ندارم اما اسمشو شنیدم.
هیچ علامتی نداره. هپاتیت بی و سی دو تا بیماری ویروسی هستن. بیماری هستن که بیماری مزمن کبدی میدن. علامت زیادی که بیمار بکشونه به دکتر نداشته باشه. ممکنه سالها بیماری پیشرفت بکنه و در واقع خود بیمار از وجود بیماری اصلا اطلاع نداشته باشه.
دو ماه پیش آزمایش دادم، بعد متوجه شدم که هپاتیت بی دارم.
3 سال متوجه شدم.
35 سال هپاتیت سی دارم.
حالا شما هپاتیت بی داری. من آزمایشاتون رو که دارم میبینم، یه مقدار آنزیمای کبدیتون بالاست، یه مقدار شمارش ویروستون هم بالاست. نیاز به درمان داری.
بیماری هپاتیت در اثر عوامل مختلف از جمله ویروس بروز میکند.
هپاتیت بی ویروسی هستش که بیشتر از راه، یعنی در سالهای گذشته قبل از واکسیناسیون بیشتر از راه مادر به فرزند یا راه داخل خانواده بوده. در اوان کودکی از راه دست دادن و عرق و اینجور چیزا، بغل کردن و روبوسیکای عادی، اینجور چیزا منتقل نمیشه. تماس خونی لازمه، مثلا تیغ، مسواک، ناخونگیر.
خط خبر، انتخاب اول جوانهای ایرانی. همه دنیا همینجاست در خط خبر.
چهارشنبه است و جلسات هفتگی هیئت محترم دولت به روال خودش امروز صبح هم برگزار شد. خیلی از وزرا حرفهای خاص خودشون رو در این جلسه مطرح کردن. خانم هادیان گزارشگر خط خبر هم در حیات دولت حضور داشته و خب بعد از جلسه وزرا میان با خبرنگارا گفتگو میکنن. خانم هادیان امروز گفتگو کردن با دکتر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، با توجه به سفر اخیر وزیر به کشور عمان و مفاد تفاهم نامه‌ای که بین این دو کشور به امضا رسیده گفتگوی ایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سیاست ارتقای گردشگری با کشورهای منطقه‌ای چندی توی دستور کارمون قرار گرفته. داریم تلاش میکنیم که گردشگری منطقه‌ای که در دنیا هم حدود 70% گردشگری رو شکل میده رو تقویت کنیم. خب یکی از کشورهایی که جزو بادارهای هدف ماست و از سال گذشته هم لغو روادید یک طرفه رو با کشور عمان داشتیم که گردشگریمون رشد قابل ملاحظه‌ای داشت، به ویژه گردشگری سلامت و درمانیمون با کشور عمان رونق ویژه‌ای داره. بنابراین با دعوت وزیر گردشگری عمان سفری رو به اونجا داشتیم. موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت. تسهیل گردشگری بین دو کشور یکی از موضوعاتی بودش که روش به شدت کار شد و تفاهم‌نامه‌ای بین دو کشور به امضا رسید که کمک کنیم برای اینکه سطح گردشگری بین دو کشور ارتقا پیدا کنه. خب گردشگران خروجی ایران هم یکی از بازارهای خوبشون میتونه عمان باشه. بنابراین دو طرف توافق کردن که تمام تلاششون رو بکنن که این مسیر هموار بشه. تبلیغات گردشگری بین دو کشور از موضوعاتی بودش که توی این تفاهم‌نامه آورده شد. موضوع لغو روادید عمان برای گردشگران ایرانی هم مطرح شد که اونجا قرار شدش که دوستان عمانی روی این موضوع کار کنن و کمک کنن که این اتفاق بیفته. ما خواهش کردیم که اگر هم لغو روادید ممکن نیست، به واسطه همکاری‌ها و جلساتی که بالاخره عمانی‌ها در منطقه دارند، میتونه هزینه های روادید برای ایرانی ها کاهش پیدا کنه یا صفر بشه که قرار شدش روی موضوع کار کنم و نتیجهشو بگن. رو بخش صنایع دستی موضوعاتی رو داشتیم که باز مقرر شد که نمایشگاه دائمی رو با همکاری عمانی ها در کشور عمانی داشته باشیم. علاقمندی زیادی به صنایع دستی کشور ما وجود داره. سفر بسیار خوبی بود. امید دارم که انشالله با این لغو روادی که با کشور عمان داشتیم و برنامه‌های ویژه‌ای رو که با همتای عمانیمون داریم جلو می‌بریم، گردشگری با عمان ارتقای بیشتری پیدا کنه. عرض کردم یه بخش زیادی از گردشگری سلامت و درمان ما از طریق عمانی‌ها هست. گردشگری زیارتیمون تعداد قابل توجهی هست و گردشگری تفریحی هم چندی با کشور عمان شروع شده. مقاصد جدید گردشگری هم به عمانی‌ها معرفی شد. مناطق شمالی ما، شمال غرب ما از نقاطی بودش که به عمانیا معرفی شد و ایشالله که در آینده شاهد حضور گردشگران ترکیبی بیشتری از کشور عمان باشیم. موضوع مهم دیگه هم قرار شد تورهای ترکیبی رو با کشور عمان داشته باشیم و به ویژه گردشگری دریایی. کروزهای زیادی به بنادر عمان رفت آمد میکنن که ما قرار شد کشور عمان کمک کنه که ادامه مسیر اون کروزهای دریایی به بنادر ایران باشه و اولین بندر با بندر عباس شروع کنه و انشالله اینو بتونیم ادامه بدیم.
صحبت های دکتر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشورمون رو شنیدی. در گفتگو با خانم هادیان گزارشگر خط خبر، قطعا صنعت گردشگری که صنایع بسیار درآمدزا میتونه برای کشور ما باشه. انشالله که با تشکیل این وزارتخونه ای که اقداماتش هم در دست انجام هست بتونه برکات بسیاری برای کشورمون به همراه داشته باشه. خب خانم احمد وند دیگه چه خبر؟
بله، من میخوام در مورد این بخش در مورد محصولات شیلاتی صحبت کنم. این که حالا چقدر ما در سبد غذاییمون ماهی و آبزیان داریم هم یه داستانی هستش که حالا میگن که سرانه جهانی مصرف آبزیان 21 کیلوگرم، ژاپن تا 70 کیلوگرم میره، ایران 11 کیلوگرم، تهران که مثلا میگن 10.5 کیلوگرم. حالا اگر باشه البته در سبد غذایی، آره این اتفاقی که باید رقم بخوره.
البته بخواد نمک میخوریم.
درسته، به جاش گوشتای دیگه استفاده میکنن احتمالاً، ولی هنوز آبزیان و ماهی جزء سبد غذاییمون نیومده متاسفانه. حالا یه خبر خوب داریم در این رابطه که از سال 97، این از سال گذشته که 1,250,000 کلا محصولات شیلاتی داشتیم، امسال 40 برابر شده محصولات شیلاتی. امیدواریم که این رو قیمت هم تاثیر بگذاره، قیمتش یه ذره کاهش پیدا کنه. محمود حجتی،
بله،
وزیر کشاورزی، ایشون جهاد کشاورزی، ایشون در حاشیه نمایشگاهی با صنعتگران این حوزه صحبت کردن که یه سری مشکلاتشون کمتر بشه و بتونن افزایش تولیدات رو بیشتر داشته باشن و بتونن از اون حالا اون تحصیلاتی که هستش بتونن استفاده بکنن. بله. کمک کنه به صنعت شیلات کشورم که با هم میشنویم.
پرورش ماهی بده تو استر، آب تبخیر شده خروجیش رو که ایسیش رفت از بالا بره توی استخر ثانویه باش آرتیمیات کنه. نمیشه؟
چرا؟ وزیر خیلی خوبه.
ارتقا بدیم کارمونو و همچنین افزایش تولید بدیم. یه مدار اعتبار میخوایم، اعتبار حالا از تفسر 18 یا صندوق توسعه ملی که الان متأسفانه
ما معرفی کردیم.
استانی ابلاغ شده وقتی شما میگید که تخم چش زده داره تولید میکنه، میگید بهترینه، من و شما باید شخصا دنبال کنیم تا پول در اختیارش کنیم.
الان میگید پرورش میگو خیلی بهتر از پرورش از صیادی است.
خیلی بهتره. بله.
چرا شما نمیدید پرورش؟
همون زیاد اصلا زمین نیست که ما بگیریم اونجا.
تمام شهر حالو طرف ترش اصلا با صیادیون 5 کیلومتر برتر
تو شورای لی سوال مکران این که ما بتونیم موافقت اصولی های بینام رو بنوم انجام بدیم. حالا دنبال هستیم با آقای منصور رنگینا، شما ان شاءالله حمایت بکنید. ما الان همه پهنه بندی ان شاءالله انجام شده،
مطالعات گسترده ای انجام شد در سواحل جنوبی، در سواحل شمالی و حداقل 1,000,000 تن پیشبینی ظرفیت شده، مجوزهای زیست محیطیش گرفته شده و الان همینطور که ملاحظه کردید گزارش کردن، ما در بعضی مناطق خصوصا سواحل مکران الان دنبال این هستیم که در واقع موافقت اصولی های بدون نام صادر کنیم.
مهمترین سرمایه ما دانش بومی شده آبزی پروری در داخل کشور هست که به مدد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ما و همافزایی که با بخش اجرا داشتن و به دنبال اون سرمایه گذاری بخش خصوصی کار به اینجا رسیده.
بله، صحبت های وزیر جهاد کشاورزی شنیدیم با صنعتگران. بله. حوزه شیلات، امیدوارم اتفاقی خوبی بیفته برای دو طرف، هم مصرف کننده هم تولید کننده.
یکی از دوستانم نکته خوبی اشاره کرد، این که از نظر قیمت از گوشت قرمز هزینه‌اش واقعا
پایین‌تر هم هستش استفاده.
بعد نم نم بگنجونیمش توی سبد غذایی و سبک زندگیمون.
پیگیری اخبار مهم، پیگیری مهمترین رویدادهای کشور، داغ‌ترین هشتگ‌های خبری، پیگیری مشکلات شما. خط خبر.
می‌خوایم بریم سراغ یکی از محققان کشورمون که از دانشگاه تهران باهامون هستن. درباره دستاورد جدید علمیشون باشون صحبت می‌کنیم. فقط قبل از اینکه با ایشون گفتگو بکنیم، خدمت شما عرض بکنم اگر از سوسک می‌ترسید به گفتگوی ما گوش ندید. دلیلش رو الان خدمتتون میگیم. جناب دکتر خواجه سلام.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
عرض ادب خدمت شما، متشکرم که وقت گذاشتید برای برنامه ما. جناب دکتر، درباره ساخت سیستم‌های رباتیکی و مکانیکی که با الهام از حرکت سوسک طراحی کردید برای ما بگید. ظاهرش یه مقدار ممکنه ترسناک باشه ولی قطعاً از نظر فناوری خیلی فناوری پیشرفته می‌خواد.
بسیار عالی. عرضم به خدمتتون که حدود 7 سال روی این پروژه کار شده. حدود 300 سوسک زنده مورد آزمایش قرار گرفته. توی شیب ها و توی موقعیت های مختلف در درجه حرارت و رطوبت های متفاوت و شرایط هوایی. هدف چیه؟ هدف اینه که تکنولوژی که 10,000 سال دست بشر بوده و تکون نخورده و باعث شده که موانع زیادی به وجود بیاره تغییر بکنه. ما برای حرکت نیاز به چرخ داریم. چرخ حدود 10,000 سال پیش به صورت گرده هایی که زیر قطعات میذاشتن اختراع شده و تا به امروز خلاقیت نوینی ایجاد نشده. توی دانشگاه های برتر دنیا مثل هاروارد و MIT و الان ما توی دانشگاه تهران این پروژه رو انجام داریم میدیم و این پروژه جز به نوترین کارهای جهانه، یعنی کارهایی که اینجا انجام شده شاید دون دانشگاه ها هم کمتر انجام شده. توی این شبیه سازی هدف اینه.
و چرا این... سوسک؟
سوسک چند تا ویژگی بسیار مهم داره. اول اینکه سوسک از هر مانعی میتونه به سادگی عبور بکنه و بالا بره. دقیقا. به صورت عمودی و به صورت افقی روی سقف حرکت میکنه با کمترین میزان انرژی و مکانیزمی انتخاب میکنه که هر جا سطح فوق العاده صافه مثل شیشه یک چسبندگی بسیار جزئی ایجاد میکنه و از اونم بالا میره.
خب پس این از نظر زیستی هم مهمه این فناوری.
بسیار مهمه. شما نگاه کنید سالانه بالای چند صد میلیارد هزینه جاده سازی میشه. خب و این هزینه توی کشورمون توی دنیا خیلی بیشتر از این. اگر بشه سیستم هایی مثل این شبیه سازی کرد که ما این کارو داریم میکنیم و بتونه تو مناطق صعب العبور حرکت بکنه، نیاز به جاده سازی و نیاز به راه سازی و هزینه های بالا از بین میره. این سیستم ها توی هر موقعیتی میتونن حرکت بکنن. یکی از اهداف ما اینه. یکی دیگه از اهداف در این سیستم های سیستم های جستجوگری هست. خب. که میتونن حرکت بکنن توی مواقعی که خدای نکرده اتفاقات خاص مثل زلزله رخ میده. توی تمام موانع اینها حرکت میکنن بدون مشکل و یک سیستم سرچینگ انجام میدن و فوق العاده دقیق میتونن اطلاعات رو برسونن. این سیستم سالها روش کار شده، ریز به ریز حرکات این موجود بررسی شده و به صورت مکانیکال اومده مدل سازی شده.
دقیقا.
حالا آماده در حقیقت ساخت انواع سیستم هایی که بشه از روش یه همچین مکانیزم هایی رو انجام داد.
یعنی مکانیزم فهم شده، شبیه سازی شده، حالا باید به محصول تبدیل بشه، درسته؟
قسمتیش هم به محصول تبدیل شده.
تو چه حوزه‌ای مثلا؟
قسمتیش به محصول تبدیل شده. مثلا یک مثال میزنم، یه تیکشو که ما به صورت اجرایی ساختیم، شما مثلا توی حالت عادی اگر بخواید از یه ارتفاعی پرت بشین پایین، انسان معمولا تا 3 متر نهایت 4 متر تحمل میکنه. با مکانیزمی که مشابه این، یک مکانیزم فوق العاده کوچولی که مشابه این شبیه سازی کردیم، این ارتفاع رو برای وسیله هایی که مینداختیم پایین حدود مثلا 30 مترش کردیم. خود سوسک وقتی از ارتفاع میفته پایین چیزیش نمیشه.
بله.
سوسک موجودیه که فوق العاده 400 میلیون سال خداوند روش تکامل زیستی رو انجام داده.
واقعا بسیار پیچیده است.
بله، برای همین این موجود خیلی 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 بیشتر از این که کار شده جا برای کار داره، ولی خب خیلی دستاوردهای مهمی ما بهش رسیدیم.
و جناب دکتر چون وقتمون کمه، چقدر شگفت زده شدم خود من از شنیدن حرفهای شما. فقط دوست دارم بدونم که الان با چه صنایعی در ارتباط بودید شما که فقط در مرحله علمی نمونه، اصلا برسه به مرحله درآمدزایی فناوری.
این پروژه با آقای دکتر محمود موسوی مشهدی تو دانشگاه تهران انجام شده و زیر نظر صندوق حمایت ریاست جمهوری از طریق اونها هم حمایت شده.
چقدر عالی
که تا اینجا جلو رفته.
و فکر میکنم که احتمالاً مثلا توی حوزه‌های امدادی صنایع نظامی خیلی بتونه کاربرد داشته باشه.
بسیار پرکاربرد. شده. میگم که تو قوی ترین دانشگاه های دنیا روش کار میکنن و وقتی ما مقالات و در تحقیقاتمون رو میفرستادیم براشون اصلا تعجب میکردن. بارها به ما میگفتن مطمئن نیدیم مال ایرانه؟ میگفتیم آره. یعنی براشون خیلی انقدر تشویق میکردن و میگفتن اصلا عجیبه یه همچین چیزی رو بشه اونجا توی یه همچین جایی کار کرد. ولی خب خیلی پروژه خوبی بود با اینکه زمان زیادی برد، ولی دستاوردهای خیلی زیبایی داره و هر قسمتش الان میتونه به عنوان 10 تا پروژه انجام بشه.
خیلی شگفت انگیزه. من فکر میکنم احتمالا گفتگوی ما در هفته های آتی هم بتونه ادامه داشته باشه. حتما وقت باز میکنیم برای اینکه به صورت جزئی تر در این فناوری شما و حوزه های کاربردیش صحبت بکنیم. خیلی ممنونم که امروز با همون بودید جناب دکتر خواجه.
خیلی بزرگواری کردید. من هم از شما سپاسگزارم. از
اینکه
شنونده های محترمتونم به این برنامه گوش دادن خیلی خوشحالم.
وظیفه ماست. چرا صدایی رساتر از صدای فناوری کشورمون رو، صدای دانشمندان کشورمون رو نشنویم؟ با قلبمون با جانمون افتخار میکنیم به شما. سلام ما رو به همه عزیزان دانشگاه تهران برسونید. زنده باشید.
خواهش میکنم.
متشکرم. خداحافظتون باشه. دوستان گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر آرش خواجه از دانشگاه تهران. خیلی متشکرم از جناب ناصر یوسفی.
تشکر میکنم. امیدوارم که موفق باشید.
درود بر شما. ممنونم از خانم احمدوند.
ممنون از شنوندا که این هفته ما رو همراهی کردید.
متشکرم از گزارشگران این هفتهمون، آقای امین قاسمی فر و خانم هادیان که بسای خبریشون رو برای ما ارسال میکردن. متشکرم از تهیه کنندمون خانم اسمت با پیران، زحمت هماهنگی ها رو خانم مریم حمزه‌ای میکشن، زحمت ارتباطات رو، و به نمایندگی صدابرداران محترم این هفتهمون تشکر میکنیم از جناب آقای ثقفی. امیدوارم از اجرای این برنامه هم راضی بوده باشید. من صادق علی خانی باتون خداحافظی میکنم. خداحافظ.
رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
کتاب عمومی می‌خوای؟ گاچ مارکت رو جستجو کن. کتاب کودک و نوجوان میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. کتاب های گاج و کلاغ سپید میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. لوازم و تحریر میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. تخفیف هم میخوای؟ گاج مارکت رو جستجو کن. گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم و تحریر.
موجه، دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر مزا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر.